اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان امروز به گونه غیر مستقیم در برابر گفته‌های اخیر معاون دوم خود واکنش نشان داد و با اشتراک افغان‌ها در جنگ سوریه مخالفت ورزید.
پالیسی و حکومت وحدت ملی بسیار واضح است در این راستا، نظریات در اواخر ارائه شده. البته من می‌خواهم درباره پالیسی حکومت وحدت ملی صحبت بکنم که ما طرفدار شرکت افغان‌ها در جنگ در هیچ نقطه دنیا نیستیم. اما طوری که می‌خواهیم افغان‌ها در کشور ما، در خاک ما، در سرزمین ما در صلح با هم زندگی کنند، اما امروز جنگ بالایشان تحمیل شده و دفاع را وظیفه مقدس می‌دانیم و از همکاری جامعه بین المللی تشکر می‌کنیم. در این حال حکومت وحدت ملی طرفداری نبوده و نیست که افغان‌ها در هیچ نقطه در جنگ درگیر باشند.
آقای عبدالله در نشست شورای وزیران همچنین افزود در حال حاضر جامعه جهانی متحد آینا در برابر داعش مبارزه می‌کند و افغانستان نیز با کشورهایی که در برابر این گروه ها مبارزه میکنند همگام است، اما تاکید ورزید که طرفدار سهمگیری افغان ها در جنگ سوریه در برابر داعش نمی باشد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان این اظهارات را پس از آن ابراز داشت که محمد محقق معاون دومش در تهران از کسانی که در جنگ سوریه شرکت کردند به شمول افغان ها قدردانی کرد. جنرال جان نیکلسن قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان بار دیگر به خاطر تلفات غیر نظامیان افغان در اثر حملات هوایی قوای خارجی پوزش خواست. جنرال نیکلسن که برای بررسی وضعیت امنیتی از ولایت کندوز دیدار کرد همچنین گفت که بر بنیاد استراتژی جدید واشنگتن برای افغانستان نیروهای خارجی مستقر در آن کشور منابع بیشتر نظامی با شمول حمایت هوایی به دست خواهند آورد که در نتیجه به گفته او طالبان نخواهند توانست در میدان نبرد برنده شوند. او افزود که فشار مستقیم بر پاکستان نیز افزایش یافته تا آن کشور دست از حمایت دهشت افغانان بکشد. به دنبال اعتراض سرتاسری یک گروه تندرو اسلامگرا در پاکستان، وزیر عدلیه آن کشور امروز استعفا داد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
تحریک لبیک پاکستان که وزیر عدلیه آن کشور را با توهین به مقدسات اسلامی متهم کرده بود، پس از اعلام استعفای این وزیر پایان اعتراضات خود را اعلام کرد. اعتراضات تحریک لبیک پاکستان روز شنبه به خشونت کشیده شد و در اثر آن 7 نفر کشته و حدود 200 نفر دیگر زخمی گردید. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که لویدرسیز آن کشور در یک تماس تلفنی از شاهد خاقان عباسی خواست تا راه حل مسالمت‌آمیز پایان دادن به این اعتراضات را پیدا کند. استعفای زاهد حمید وزیر عدلیه پاکستان یک ضربه دیگر سیاسی به حزب حاکم مسلم لیگ شاخه نواز تلقی می‌گردد.
حکومت سوریه از ایجاد کمیته بازنگری قانون اساسی آن کشور استقبال کرد. تفصیل بیشتر را از نجیبه خلیل می‌شنویم.
قرار است این کمیته در کنگره صلح سوریه که در شهر سوچی روسیه برگزار خواهد شد تشکیل شود. روسیه تلاش دارد تا با برگزاری این کنگره یک رای حل سیاسی برای پایان دادن جنگ داخلی 6 ساله سوریه پیدا کند. از جانب دیگر قرار است مذاکرات صلح سوریه با میانجیگری ملل متحد در هفته جاری با اشتراک گروه‌های مخالف حکومت بشار الاسد در ژنو برگزار شود. در همین حال الوطن یک روزنامه طرفدار دمشق گفته است که نمایندگان حکومت بشار الاسد سفرشان را به ژنو به خاطر اشتراک در این مذاکرات به تعویق انداختند. بر بنیاد گزارش این روزنامه، دلیل تعویق سفر هیئت حکومت سوریه تأکید مجدد شورشیان سوری بر برکناری اسد از قدرت است.
و معاون صدر اعظم ترکیه می گوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده باید با تعهد خود مبنی بر فراهم نکردن اسلحه به شورشیان کرد سوری پایبند باقی بماند. بکیر بوزداغ امروز همچنین گفت که این اظهارات آقای ترامپ برای ترکیه بسیار اهمیت دارد و اگر عملی نشود وعده رئیس جمهور امریکا کم ارزش و فریب دهنده تلقی خواهد شد. و در اینجا میرسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
با برنامه گفتگو شنود رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. لیلا ماهبیب عظیمی هستم و دقایق چند با شما و مهمان عزیز برنامه امشب. شما می دانید که نخستین ائتلاف نظامی کشورهای اسلامی که هدف آن مبارزه با دهشت افغانی است دیروز در عربستان سعودی افتتاح شد. رهبری این ائتلاف را عربستان سعودی به عهده دارد و محمد بن سلمان ولیعهد و وزیر دفاع آن کشور گفته است که این ائتلاف تا نابودی دهشت افغانی و افرادگرایی از جهان مبارزه خواهد کرد. خب شما مستحضرید که زمانی که عربستان سعودی در ماه دسامبر ائتلاف را به اشتراک 42 کشور علیه تروریسم اعلام کرد و دنبال آن یک مانور نظامی گسترده را آغاز کرد و سر و صداهای زیاد بلند شد. اکنون مقامات نظامی چند کشور اسلامی به شمول سرپرست وزارت دفاع افغانستان در ریاض نشست داشتند و دور هم آمدند. هدف از این نشست اعلام موجودیت ائتلاف نظامی کشورهای اسلامی در برابر دهشت افغانی بود. این ائتلاف بار نخست 2 سال قبل از سوی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی اعلام شده بود. بر اساس این ائتلاف کشورهای عضو می توانند به خاطر مبارزه با گروه‌های تروریستی با یکدیگر همکاری داشته باشند که این همکاری شامل معاونت‌های نظامی و اقتصادی است. خب آل سوال در اینجاست که ائتلاف این کشورها به رهبری عربستان سعودی، کشوری که خود متهم به گسترش تندروی اسلامی در جهان است، آیا میتواند علیه تندروان و افرادگرایان مبارزه کند؟ آیا انگیزه و دلیل سعودی ها برای تشکیل این ائتلاف امنیت داخلی آن کشور است یا ای که به دست آوردن قدرت بیشتر نسبت به ایران رقیب منطقوی آن؟ برای این سوال ها و پرسش های دیگر از جناب محترم اسحاق اطمر، تحلیلگر امور سیاسی و سابق استاد پوهنتون کابل دعوت کردیم. آقای اطمر خوش آمدید به برنامه، سپاس از حضورتان.
تشکر خانم عزیزی، خدمت شما و خدمت تمام شنونده سلام خدا را تقدیم میکنم.
تشکر، بازم خوش آمدین. خب در آغاز اگر بگوین که آیا همه ای تلاش های سازمان یافته به اساس یک ایدئولوژی است یا با باور شما باعث دردسر و نگرانی در کشورها میشه یا نمیشه؟
باور ما مسائلی که در شرق میانه در طی 4-5 سال گذشته صورت گرفته به این معناست که کشورهایی که شامل این بحران هستند اینا برای این که تقابل آینده خود با کشورهای کینا در تضاد هستند و با کشورهای کینا به اصطلاح رقابت‌های سیاسی دارند در منطقه تقویه کنند. به این مانا در طول 3-4 سال گذشته چنین مفکوری در هیچ یک از کشور اسلامی ایجاد نشد که بیاین باید تفاهم برسن که اقلاق نظامی مشترک داشته باشن.
درست.
در طول جنگ هایی که در افغانستان صورت گرفت بر احله تجاوز شوروی و در طول جنگ هایی که در عراق و سوریه صورت گرفت چنین نظر موجود نبود.
درست.
زمانی که رقابت های منطقه‌ای بیشتر بشه اینجا شما میدونین که ایران قدرت بیشتر را در شرق میانه تبایید کده و از بین رفتن داعش یا ضعیف شدن داعش در کشورهای سوریه و عراق و همچنین اداره جنگ یمن و خریداری سلاح‌های به صدها میلیارد دلار از امریکایی ها که عربستان سعودی در طی سال گذشته به دست آورد، این سبب ازی شد، سبب یک نگرانیه که نشود که عربستان سعودی در قسمت رقابت های منطقه‌ای از رقیب خود که وارد ایران باشه عقب بماند و به خاطر اینکه بتانه موقف خود در منطقه تقویت ببخشد دست به چنین کار زد. از طرف هم عربستان سعودی کشوری است که روابط بسیار نزدیک با اردوی پاکستان دارد، حتی گفته بشه که تنبیه کننده اردو و اصطلاح نظامی پاکستان است.
بله.
به این خاطر شریف لیدریسی به سابق پاکستان در رأس قوت ها در عربستان سعودی
خب. بله آقای اتمر، به موضوع پاکستان بعدا برمیگردیم، ولی به نظر شما این ائتلاف چی پیام به جهان اسلام و عرب داره؟ آیا عربستان سعودی میخواه سیاست های منطقی خود به دست بگیره یا هدفش صرف مقابله با ایران است؟ اگر چنین است، روابط افغانستان با همسایه غربیش که ایران است، پس از این ائتلاف آن را چگونه ارزیابی میکنین؟
مفکوره های اسلام افراطی جای برخواستش عربستان سعودی است و کشورهای عربی است، القاعده، الشباب، بوکو حرام و تمام از بنیادگراها، حتی تا طالبان و مجاهدین هم هسته مرکزیش با پول عربستان سعودی شکل گرفت.
من.
اگر به تاریخ 40 سال گذشته بریم، بیشترین کمک کننده بر جنگ افغانستان رژیم عربستان سعودی بود که پول می پرداخت و امریکای ها تجهیزات سلام دادن و پاکستانی ها این اولی می کردن و همچنین عربستان سعودی به خاطر از این که فعلا بتانه که با مقابل مفکوری جهاد اسلامی یا به اصطلاح بکنه که مفکوری جهاد اسلامی را ابتکارش را بدست بگیرن، خواستن که تظاهر کنن که کشورهای اسلامی دیگر مشترک با عربستان سعودی در پی نابودی نیروهای افراطی اسلامی باشند. من فکر میکنم نیروهای اسلامی افراطی این روز در سر تا سر دنیا پخش است و این را ما نمیتونیم با مفکری که قوت نظامی داشته باشیم و با قوت نظامی را نابود بکنیم. این به نظر من یک رای اصولی درست نیست. ما مفکری جهاد اسلامی را و مفکری افراطیت اسلامی را میتونیم از نظر عقیدتی نابود بسازیم، نه این که جنگ به کشورهای اسلامی و جنگ به جاهای ببریم که تا هنوز اون جاها جنگ نرفته. بر ترتیب دیده میشه که یک نوع رقابت بین بعض از کشورها در منطقه داره شکل میگیره و این آینده بسیار خراب و نامعینی خواهد داشت. اگر افغانستان در چنین ائتلاف ها اشتراک بکنه، به خودی خود اول به طرفی افغانستان را زیر سوال بذاره و دیگه که افغانستان با ایران روابط سابقه و نزدیک و همسایگی داره، یک مشکل جدید را بر افغانستان با وجود خواهد آورد.
خب بفرموده شما عربستان سعودی سرچشمه تمام گروه های تروریستی به اصطلاح اسلامی مثل القاعده و داعش و امثالش است و این موضوع اهداف عربستان در تشکیل ائتلاف زیر سوال میبره، پس نقش افغانستان در میان چیست؟ در حالی که شما میدانین فرماندهی نظامی او را رحیل شریف لیدریسیز پیشین پاکستان به دست داره، از چه لحاظ این ائتلاف میتونه به نفع و یا برعکس به نقص رهبری و مردم افغانستان تمام شود؟
یقینا اعتماد داره که دولت عربستان سعودی چنانچه من قبلن خدمت شما عرض کردم
بله.
با نظامیان پاکستان داره نیست که رایل شریف آوردن قماندان از نیروها ساختن که خود از این نشان دهنده ازی است که امو تفکرات افراطی پاکستانی و یا بفتیله هایی که امروز در پاکستان وجود دارند و خود پاکستان برخواستگاه بسراب و نیروهای افراطی اسلامی افراطی است و در اینجا هنوز هم قوت های مثل سپاه صحابه و لشکر مجاهدین و حرکت مجاهدین و لشکر جنگلی و سپاه بهابد و شبکه اقادی و اینوی قبیل گروپ های افراطی هم روزه در پاکستانی ها تعود می داشتن و یا عرب ها این تعود هم داشتن، بهتری بود که اول از کل پاکستان شروع میکردن بر علیه همی گروپ های افراطی رو عمل میکردن. زمانه که لیدریسی سابق پاکستان قماندان یزی قطعه نظامی مقرر میشه، این خودش به این معناست که رابطه تنباتای از قبل بین این گروه افلاطی و نظامی های پاکستان ممکن بوده و از این رابطه عربستان سعودی از بایی کامل داره. اکنین هم عربستان سعودی به افلاطی که در پاکستان چقدر گروه افلاطی است، اگر اینا عملیات را علیه هم بر پاسده های افلاطی و اسلاوی عملی می سازن دیگه بهترشی خود بود که از پاکستان شروع بکنن تا از کدام جای دیگه. برصورت من گمان نکنم که مفکوری اساسی عربستان سعودی چنین باشه که از این نیروها اینا برای کوبیدن بنیادگیرایی استفاده بکنن یا برای از بین بردن دهشت افزاها استفاده بکنن. این صرف یک قوتی که عربستان سعودی امروز در گیر جنگ یمن هست و نتانسته مسئله یمن یک طرف هم بکنن. اگر عربستان سعودی مسئله رهبری جهاد اسلام را دوام میکنه، بفرما اول امی باران که امروز در سوریه و در عراق از این حل فصل بکنه. شما ببینید که تمام عراق و تمام سوریه نابود شد، زیربناها های جی معادن جی نفت جی از بین رفت. و چرا عربستان سعودی در مقابل امی داعش و در مقابل امی گروپای افراطی که در سوریه و در عراق میجدیدن خاموش بود؟ حتی عسکر نفرستاد، حتی کمک نظامی برشان نکرد، حتی کمک اقتصادی برشان نکرد. حتی شما میبینید امروز مهاجر سوریایی و عراقی را شما در جرمنی، در فرانسه و در تمام اروپا میبینید، ولیکن عربستان سعودی فرهدات خود هم هسته کرد و یک نفر مهاجر نه از عراق را پذیرفت نه از سوریه را پذیرفت. اینجا خودش نشان میده که رهبرای عربستان سعودی هدف اصلیشان این نیست اینا بحران در کشورهای اسلامی کنترل بکنن و یا کمک بکنن برای از بین بردن جنگ های داخلی برای کنترل بحران ها، بلکه هدف از اینا به اصطلاح خود قوانمند ساختن و قوی ساختن در مقابل اون کشورهایی که اونا رقیبشان هستن و یا فکر میکنن که در آینده میتونن رقیب از اینا باشن. به ترتیب امو احساسات کشورهای اسلامی را برمی‌انگیزانند و به این ترتیب کوشش میکنند یک بدیل دیگه را در ناتو یا مثلا امو نظامی هایی که اینا بیشتر تحت نفوذ و تاثیر کشورهای غربی هستن موجود بیارن که به این ترتیب تا بتانند امو احساساتی که در کشورهای اسلامی علیه کشورهای غربی و ناتو موجود آمده
نفرکش. بله، خب موضوع دیگه که آقای اطمر مطرح است عملی شدن ائتلاف است، عملی شدن کار ائتلاف است. شما میفهمین که قطر هم عضوی از این ائتلاف است که در نخستین نشستش حضور داشت. عربستان سعودی روابط خود با قطر قطع و این کشور را به حمایت از تروریسم و اتحاد با ایران متهم کرد، در حالی که ترکیه و بسیاری از کشورهای دیگه عضو ائتلاف هستند و به کمک قطر شتافتند. پس مسئله دیگه وجود یک انشقاق است در میان کشورهای عضو ائتلاف در مقابله با تروریسم، در حالی که دیدگاه‌های مختلف در قسمت بسیاری از مسائل مثل اخوان المسلمین و حزب الله و حماس در بین کشورهای اسلامی عضو ائتلاف وجود دارد. آیا اهداف ائتلاف میتونه با وجود این انشقاق و تفرقه میان اعضایش عملی شود؟
شما به یک مسئله بسیار خوب اشاره کردید، مسئله قطر. شما ببینید اول خود عربستان سعودی، امارات و پاکستان از جمله کشورهایی بود که دولت اسلامی یا امارات اسلامی طالبان را به رسمیت شناختند. یعنی اینا کسایی نبودند که واقعا اهداف برای از بین بردن بنیادگرایی و یا افراطیت اسلامی داشتن باشند. زمانی که هیچ کشور مشروعیت طالبان را قبول نمیکرد، این سه کشور از جمله کشورهایی بود که حکومت طالبان را به رسمیت شناختند و کمک های به اون رژیم هم داشتن، رفت آمد های هم داشتن. قطر اولین کشوری بود که بر دفتر طالبان اجازه داد که در دوحه این دفتر افتتاح شود و همچنین طالبان توانستند در طول 5-6 سال گذشته از این دفتر ارتباطات وسیع را با کشورهای مختلف برقرار بسازند، رفت و آمد ها از آدرس دفتر قطر صورت میگیرند، کمک ها از شیخ های عرب برای طالبان جوابی شود، سلاح ها از طریق دفتر عرب خریداری شود و به مخالفین دولت افغانستان برسد و تا امکانات بیشتر از این. بر صورتش اگر عربستان سعودی واقعا چنین یک هدف را در پشت ایجاد ایرانی قطعه نظامی یا نیروی نظامی که او علیه توریستا عمل بکنن، دیگه من فکر میکنم بسیار خوب خواهد بود که اینجا اولین جایی را که هدف قرار میگیرن افغانستان باشه و باز پاکستان باشه و منطقی پیش وقتی دیگه که در اونجا محصه های بنیادگرایی و افراطیت موجود است. حتی ما گمان نکنم که قسمتی شما پیشتر گفتیم که ائتلاف و زبانی که قطر از پروپاقرس و اصطلاح همین ائتلاف بود و از این ائتلاف امروز برآمده، ممکنین ایران تا هنوز به ائتلاف نپیوسته، خودش سبب خودش نشان دهنده است از شروع در بین از ائتلاف اختلافات موجود است و این اختلافات هم بیشتر جنبه مذهبی داره، یعنی جنبه سیاسی داره. شما در لبنان دیدیم وقتای اخیر را که حزب الله اونجا پیش گرفت یا مثلا حماس در فلسطین و در لبنان، این به این بوداست که آهسته آهسته یعنی تضادهای مذهبی به کشورها حاد شده میره و به اصطلاح به عنوان اینکه ما در پی نابودی افراطیت و بنیادگرایی و تروریسم برایم، بالاخره به جای خواهد رسیدیم که در تقابل با دو اندیشه سنی و شیعه روبرو شویم و یک بحران دیگه در این طرف دنیا در آسیای میانه موجود بیاره. شما دیدین کسایی که در عقب امید جنگ های عراق و سوریه بودن و یا لیبیا بودن و یا این که در لبنان و در یمن هستن، اینا کسایی بودن که در حقیقت اما تمام دار و ندار اینمی کشورها را به دید و آتش تبدیل ساختن و این بود بخاطر از این که اینمی جنگ در این طرف آسیا زیاده دارن، این روز در پای ایجاد چنین یک قوت نظامی هستند که بتانند توسط از این و بهانه از این که ما جنگ علیه تروریسم را پیش میبریم قدم خود به این منطقه دنیا بگوشند و این مناطق هم در پای یک استراتژی بسیار بزرگ امریکایی ها که در منطقه برای 100 سال یا 50 سال یا 80 سال طرح شده تپیش میبرند.
بله، خب قبل از اینکه باز هم پرسشی را در مورد این ائتلاف و حضور پاکستان و راحیل شریف در رأسش مطرح بسازم، میخواییم که روی یکی از موضوعاتی که در دو روز اخیر بسیار حاد بوده با شما پرسش شرط طرح کنم. شما میدانین که آقای محقق معاون ریاست جمهوری افغانستان اخیراً از جنگجویان افغانستان که با داعش همکاری کردن توصیف کرد و از سوی دیگر عربستان علیه داعش و گروه های تروریستی ائتلاف ایجاد میکنه، در حالی که برخی از افغان ها در جنگ ها شرکت میکنن و ای در حال است که وزیر دفاع افغانستان میره در اجلاس ائتلاف شرکت میکنه، پیام افغانستان چیست با این موضوع؟ تا چی حد تناقض در میان حکومت افغانستان نشان میده؟
یک چیز بسیار مهمی که شما با اشاره کردیم، اختلاف و حتی اختلاف نظر در تیم رهبری دولت افغانستان است. این واقعی واضح نیست که اعضای تیم رهبری افغانستان یا کسایی که در رهبری افغانستان شامل هستند اینا دارای یک مفکوری واحد نیستند. سیاست های خارجی از اینا شخصی و منفردانه است، یعنی یک خط اساسی برای سیاست های خارجی و حتی برای استراتژی های داخلی خود اینا ندارند. همیشه یک بار نیست، بارهاست که معاون یک رئیس جمهور یا باور صدراعظم کشور میره به ازدار یک گفت رو میزنند چون در تناقض و تغایر با مشه اساسی دولت افغانستان میباشد. ما فکر میکنم ایرانی ها در طول 30 و 40 سال گذشته در افغانستان یکقدر سرمایه‌گذاری کردن که تا امروز ما میبینیم که ایجنت های مشخص و مشهور از اینا حتی در رسانه ها چیزهای اظهار نظر میکنن و هویت ملی ما و به تاریخ ملی ما و یا به استقلال ما صدمه میزنن و هیچ کسی ریسکی را پرسان بکنه که شما آقا از کدام قدرت در اینجا ایوانجا را مطرح میسازید و چرا این را مطرح میسازید. ایرانی ها در طی 40 سال گذشته در مناطق مرکزی افغانستان، در خود هرات و در بعض مناطق ساحلی افغانستان خستگذاری های بسیار قوی دارند. ایرانی ها در افغانستان سرمایه‌گذاری بسیار زیاد کردند در بخش سیاسی و ترویج چنین مسائل. حتی شما میدونید که اخیراً ایرانی ها بعض از مخالفین دولت افغانستان را کمک میکنند و حتی میبینیم که از منابع افغانستان اینا حق میخواهند و حتی کسایی که بعض وقت سر مسائلی که افغانستان را مطرح میسازند ایرانی ها اعتراض میگیرند. این به این معناست که ایرانی ها کوشش میکنند در تفریحات و در تعاملاتی که در افغانستان صورت میگیرند به تفاوت نمانند و همیشه رابطهشان هم با دولتهای افغانستان نزدیک و دوستانه بوده. شما سفر آقای غنی را به ایران دیدیم، شما سفرهای مختلف به خط معاونی رئیس جمهور به ایران دیدیم، شما رابطه دولت آقای کرزی با ایران دیدیم، شما پولی را که دولت ایران به اختیار آقای کرزی قرار میداد دیدیم و به این ترتیب بسیار صدها مدارک دیگه موجود است که اولا ایرانی ها در قسمت ساختن شبکه در افغانستان کار میکنند و توسط زیاد ها گفتن میشه بعضی از عناصر سپاه انقلاب یا سپاه پاسداران ایران هویت های افغانی میگیرند، تشکیل های افغانی میگیرند در بعض جای و در بعض شبکه های افغانستان اینا ساکن هستند همکنین و اینا بیتفاوت نیستند و دولت افغانستان در اون موقف نیست که اینا را کنترول کرده بتانه. اگر دولت افغانستان در اون موقف نبود یک واقعه رئیس جایم چونین حرف را نمیزد. این روز آقای دکتر عبدالله هم تنبیهن چونین گفت که جفای آقای واقع جفای رسمی دولت افغانستان نیست و این مانا که آقای محقق از عمومش دولت افغانستان سرپیچی کرده و چیزی که دل خودش خواست اونجا پایسته و اونم به خاطر آجندهی که ایران در افغانستان داره، به خاطر روابطی که خود آقای محقق با ایرانی ها داره، به خاطر امتیازاتی که اینا از اون سپان پاسداران و از دولت ایران مدسیارن دیگه ما فکر میکنم به جلدی که خوش خدمتی در دربار ایرانی ها و اصلا روحانی کرده باشه چیز دیگه نیست.
بله بسیار زیاد تشکر. خب یک دقیقه وقت داریم، اگر به طور فشرده بگوین که با وجودی که راحیل شریف گفته است که این ائتلاف ضد تروریسم است و ضد کدام کشور، فرقه یا مذهب نیست، تا چه اندازه به نظر شما حرفهای راحیل شریف قابل قبول است؟
ما فکر میکنم اگر وزیر دفاع افغانستان دمیر شرکت دارن پیام ما برایشان است که شرط افغانستان این نیست که امین مبارزه از پاکستان از وزیرستان آغاز میکنند، کمپ های توریست ها در پاکستان است، گروپ های افراطی که مفکوری جهاد اسلامی در سرشان است و اسلام را گروگان گرفتند و اسلام را تحریف میکنند و نمونه های بسیار غلط و زشت و تهاجرانه را به جهانیان از اسلام نشان میدن. بهترین رایی است که امی مبارزه خود شروعش از پاکستان بکنه.